أبي العاصم المصطفى ومحمد
محمد وأول
وعلى أوله الطيبين الطاهرين والمعصومين. تقدير سوم از تقادیری که در فرض تحقق باعث حرمت طفل رضیع بر مرضعه و لواحق آن می شود، تقدیر اثری است. مراد از تقدیر و تحدید اثری آن است که این طفل رضیع به مقداری از شیر مرضعه استفاده کرده باشد که در بدن این طفل بر اثر این شیر خوردن گوشت روییده و نیز استخوانش محکم شده باشد. و به تعبیری رشد لحمی و اشتداد عظمی پیدا کرده باشد. دلیل بر اعتبار این تقدیر و تحدید اثری روایات کثیره ای است که در این باب وارد شده است. و با توجه به این که مضمون این روایات به گونه ایست که نیاز به بررسی و تحقیق دارد، لابد از ذکر همه اون روایات هستیم. یکی از این روایات صحیحه علی ابن رعاب از ابی عبدالله امام صادق علیه السلام است که می فرمایند از امام صادق علیه السلام پرسیدم که چه مقداری از رضا و شیر خوردن باعث حرمت می شود. امام علیه السلام فرمودن ما انبت اللحم و شد العظم، اون چه و اون مقداری که رشد لحمی و اشتداد عظمی را به همراه داشته باشد. راوی میگوید دوباره از امام سوال کردم. فیحرم عشر رضعات، ده مرتبه شیر خوردن بچه باعث حرمت می شود. قال علیه السلام: لا، لأنه لا تنبت اللحم ولا تشد العظم عشر رضعات. روایت دوم، روایت هارون ابن مسلم از مسعد ابن زیاد عن ابی عبدالله علیه السلام است که میگوید امام صادق فرمودن: لا يحرم من الرضا الا ما شد العظم و انبت اللحم. روایت سوم، روایت عبید ابن زراره است که میگوید به امام صادق علیه السلام عرض کردم: فمن الذی یحرم من الرضا، فقال علیه السلام: ما انبت اللحم و الدم. روایت چهارم، روایت دیگری از عبید بن زراره است از امام صادق علیه السلام که میگوید: سألته عن الرضاء ما ادنا ما يحرم منه، ما ادنا ما یحرم من، کمترین حد از رضا که باعث حرمت می شود چقدر است؟ قال علیه السلام: ما ینبت اللحم و الدم. روایت پنجم، روایت ابن ابی عمیر عن زیاد القندی عن عبدالله ابن سنان عن ابی الحسن علیه السلام کی منظور از ابی الحسن؟ امام حالا به چه دلیل؟ مطلق ذکر شده که اگر مطلق آورده شد قطعاً امام کاذب است، اگر ثانی آورده شد امام رضا است، یا اینکه ممکنه در بعضی موارد ابوالحسن مطلق آورده شد اما از قرینه راوی ما بفهمیم که خدمت شما عرض بشه مثل احمد ابن ابی نصر بدنتی اگر بیاد عن ابوالحسن بشه، خب معلومه که این از امام رضا علیه السلام. اگر عن ابوالحسن ثالث آمد که امام هادی، امام هادی علیه السلام است. بعد این سوال های خارج امیدید مصاحبه ممکنه سوال بشه اینها، بلکه غیر سوال قضیه سوال، خب اصلا اینا رو باید بدانیم. بذار درباره ابوالحسن ثالث عمدتاً قید ثالث آورده می شود الا در موارد بسیار شاس که ملاحظه شده، اونم باید از طریق راوی دیگه قابل تمیزه که منظور از ابوالحسن کیه. اما ابوالحسن مطلق اگر مطلق آورده شد علل قاعده امام خدمت شما عرض میشه کاظمه، مضافاً بر این که عبدالله ابن سنان کاملا مشخصه که از امام کاظم روایت. قال قلت له یحرم من الرضاء الرضعة والرضعتان والرضعتان والثلاث. سؤال کرد یک بار شیر خوردن، دو یا سه بار شیر خوردن باعث حرمت می شود؟ قال علیه السلام لا الا مشتد علیه العزم و نبت اللحم. روایت ششم روایت عبدالله ابن سنان است. کجا؟ او جزوه خب حالا ممکن ناقصی هایی داره بله که الان در این چیز اصلاح شده. حالا ما اگر شد شنبه اینو یادم بدید، یعنی اصلا بدم این حروف چینی رو، بقیه یه قاعده رو، این حروف چینی رو یک کپی ازش بگید تا کتاب انشاءالله الان رفته چاپ کنه. امید خدا اون بیاد از اول قاعده کل نکاح جائز الا ما خرج بدلید انشاءالله بلکه اون بیاد با امید خدا. اگر قرار نکه همین حالا حروف چینی رو بدیم یه تایب چیزی خدمت شما عرض کنم کپی بگیرید. آره چون اون قاعدتا ممکن نواقص داشته که در این حروف چینی بعد اصلاح شد. بله مشتد دادم و منها و یکی دیگر باز یه روایت چندم می شود؟ ششم. روایت ششم روایت عبدالله ابن سنان بله اونو نخونیم بله است که میگوید سمعت ابا عبدالله یقول لا يحرم من الرضاء لا يحرم. هم میتوانید بخوانید هر دو تعبیر درسته الا ما انبت اللحم و شد العظم. روایت هفتم روایت ابن ابی یعفور که به صورت مزمره وارد شده است و میگوید سألته اما یحرم من الرضا. راجع به اون مقداری که بر اثر رضا میتواند باعث حرمت بشه از شیر خوردن سوال کردم. قال اذا رضع حتی یمتلع بطنه فإن ذلك ابن ابی یعقوب دیگه حماد رو نگفتم بگه ها درست حالا اونم بعد میگم اشکال یمتلع بطن فان ذالک ینبت اللحم و الدم و ذالک الذی یحرم روایت هشتم حسنه حماد بن عثمان عن ابی عبدالله علیه السلام است که اون حضرت فرمودن لا یحرم من الرضائین الا ما انبت اللحم و الدم و نهمین روایت مرسله ابن ابی عمیر است از امام صادق علیه السلام که فرموده است الرضاء الذي ينبت اللحم و الدم هو الذي يرضع حتى يتضلع و يمتلع و ينتهي نفسو که می فرماید رضایی که خود رضا باعث انبات لحم رو در این روایت اخیر داره تعریف میکنه رضا در چه حدی اصلا انبات لحم و دم رو داره میگه اون رضایی است که بچه طوری از شیر استفاده کنه که سیر بشه یتضلع و یمتلع بطنش و شکمش خوب پر بشه و خودش ینتهی یعنی دیگه از شیر خوردن چه کند؟ باز بداره یعنی بیاد کنار. خب این نه روایت روایاتی است که ظاهر اونها دلالت دارد بر حصول حرمت به وسیله رضا چنانچه شیری که این بچه از آن ارتضاء کرده جزئی از بدن او شده و رشد استخوانی گوشتی و خونی او را به همراه داشته باشد. و انما الکلام در کیفیت دخالت انبات و اشتداد عزم در نشر حرمت است، چون روایات همون طوری که ملاحظه فرمودید درباره تقدیر اثری تحدید اثری دو طائفه هستند، یعنی مجموع اون روایات به دو طائفه تقسیم می شود. طائفه اولا اون روایاتی است که ملاک حرمت را اثر انبات لحم و خون معرفی کرده است. مثل روایت عبید بن زراره و حسنه حماد بن عثمان و روایت ابن ابی یعفور که در تمام این روایات انبات لحم و دم، گوشت و خون ملاک معرفی شده است. طائفه دوم روایاتی است که ملاک حرمت را اثر انبات لحم و شد العظم یعنی محکم شدن استخوان معرفی کرده است، اما از دم دیگه خبری نیست. لذا بحث می شود از این مطلب که آیا اجتماع هر دو ملاک در حصول حرمت معتبر است، یعنی هم باید انبات لحم و دم باشد کما اینکه طایفه اول دلالت داشت و هم اشتداد العزم باشد کما اینکه روایات دیگه دلالت داشت، و یا اینکه اگر یکی از این دوتا محقق شد کفایت میکنند، یعنی انبات لحم و دم یا اشتداد عزم. شیخ اعظم انصاری در کتاب نکاحشون می‌فرمایند این دو تقدیر یعنی انبات لحم و دم و اشتداد العظم بعید نیست که متلازم هم دیگر باشند و از هم جدایی پذیر نباشد. هر جا انبات لحم و دم باشد و اشتداد العظم هست، ولی اگر فرض کردیم این دو از هم قابل انفکاکند، ممکن است انبات لحم و دم باشد اشتداد العظم نباشد، چون اشتداد العظم خودش یک بسری مراحل شد بیشتری رو بخواد که استخوان محکم بخواد بشه، اما انبات لحم و دم ممکنه به اندک چیزی که شیر بخوره این انبات لحم و دم چی صورت بگیره. حالا کلام ایشونه، حالا عرض بکنیم تمام بشه. بله، بله، اگر ایشون میفرمان اگر فرض کردیم اینها از هم دیگر انفکاک دارن، بهتر آن است که بگوییم نشر حرمت در صورتی محقق می شود که هر دوتا باشد، یعنی هم انبات باشد و هم چی باشد؟ اشتداد باشد. چون ادله‌ای که دلالت بر هر دو ملاک می‌کنند ادله معتبر است، اگرچه اصحاب امامیه نشر یا عدم نشر حرمت به اشتداد العزم را مطرح نکردن و شاید دلیل عدم طرح عدم انفکاک اشتداد از انبات باشد. عدم انفکاک اشتداد از انبات باشد. بعد مرحوم شیخ اینطور می فرماید که البته به نظر ما مقتضای روایاتی که ذکر شد این است که باید هر دو امر یعنی انبات لحم و اشتداد عزم محقق باشد که معروف بین اصحاب هم همینه. در کلام البته الان داریم شیخ رو میگیم. خب ببینید در کلام شیخ دو تا ادعا هست. یه ادعا این که فرمود بعید نیست اینا اصلا متلازم با هم دیگر باشن، یعنی انفکاک از هم دیگه نداشته باشن، هر جا انبات لحم و دم باشد خب اونجا اشتداد از من وجود دارد. این یه ادعا. نکته دوم این که ایشون فرمودن اگر ما باشی با روایاتی که در این باب وجود داره از این روایات استفاده می کنیم که نشر حرمت تحقق پیدا نمی کند الا این که هر دو باشد، یعنی هم انبات باشد و همچی اشتداد باشد. پس این هم ادعای دوم. لذا تحقیق مطلب، این دیگه پایان کلام شیخ، تحقیق مطلب در این جهت نیاز به این دارد که دو مطلب مورد تحقیق و بررسی قرار بگیرد. مطلب اول این که آیا انبات متلازم با اشتداد است، طوری که هر جا رویش گوشت و خون باشد لا محاله اشتداد استخوان هم هست، یا این دو متلازم هم دیگر نیستند. مطلب دوم این که آیا مقتضای روایاتی که عرض کردیم عبارت است از اعتبار هر دو ملاک جمعاً، و یا این که مقتضای اونها عبارت است از احد الملاکین و اعتبار احد الملاکین، یا اشتداد العزم باشد یا انبات باشد. اما درباره مطلب اول یعنی تلازم و عدم تلازم تقدیرین عرض می کنیم که در مراد از انبات و اشتداد دو وجه است. اصلا انبات و اشتداد منظور چیه؟ وجه اول این است که منظور از انباط و اشتداد در این روایات، انباط و اشتداد به حسب واقع خارجی باشد. و انباط و اشتداد به حسب واقع خارجی به کمترین حد متصور از شیر خوردن محقق می شود، حتی به یک بار شیر خوردن. یعنی یک بار شیر خوردن یقینا مؤثر در رشد گوشتی این بچه هست. البته شکی نیست که رشد گوشتی مؤخر از رشد دمی است، چون با ورود شیر به معده طفل و هضم آن، مواد موجود در این شیر در رگهای بچه که خون شریان دارد رسوخ میکند و بعد از ورود به خون باعث رشد گوشت میشود. لذا از که انباط لحمی مؤخر از انباط دمی است. بله، خب حالا داریم با حسب واقع و عرض میکنیم. اگر به وجه دوم شاید نظر روایت باشه که عرض خواهیم کرد. ببینید، اگر مراد انباط و اشتداد واقعی باشن، خب به مجرد یک بار شیر خوردن به هر حال درست رشد کمه، اما یه رشدی محقق میشه، شک در چی نیست. حالا اگر وجه دوم باشه، شاید روایت نظر به وجه عرفش داره، نه به وجه چی؟ اون واقع که بین اینا فرق میکنه. لذا طبق این وجه انباط لحم و پشت سر آن اشتداد عزم حتی با یک مرتبه شیر خوردن هم محقق میشود. وجه دوم این است که مراد از انباط و اشتداد لحم و عظم انباط و اشتداد حسی که اندل عرف انباط و اشتداد شناخته می شود باشد، و چنین انباط و اشتدادی به یک شبان روز شیر خوردن و یا حتی به 15 مرتبه شیر خوردن محقق نمی شود، تا چه رسد به این که کمتر از این حد بچه شیر بخورد، بلکه تحقق چنین انباط و اشتدادی نیاز به آن دارد که طفل رضیع مقدار زیادی از شیر این مرضعه را مثل یک هفته، مثل دو هفته. بنوشد تا اندل ارد بگن از هفته قبل تا به الان چه شده این بچه؟ رشد کرده، فرق کرده. خب ببینید، دقت بفرمایید، این دو وجه خیلی کارسازه که تلازم و عدم تلازم وابسته به این دو وجهه. اگر شما بگویید که مراد از انبات و اشتداد، انبات و اشتداد به حسب واقع باشد، حالا عرض خواهیم کرد چی میشه. اگر بگوییم مراد از انبات و اشتداد، انبات و اشتداد حسی باشد، اون باز یک نتیجه دیگری داره که حالا ما باید بررسی کنیم. ببینیم اولا ظاهر روایات کدوم یکی از این دوتاست؟ آیا انبات و اشتداد به حسب الواقعه یا انبات و اشتداد حسی مورد نظر است؟ بعد از این که ظاهر روایات رو روشن کردیم که کدوم یکی از این دوست، اون وقت میگیم که آیا بین اشتداد و انبات تلازم وجود دارد یا تلازم وجود ندارد. و وقتی تلازم وجود داشته باشد چه ثمره ای دارد، وقتی که تلازم نباشد چه ثمره دیگه ای دارد، که باشه برای انشاءالله